أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در حل اشکال اول از این اشکالات ششگانه مقدمه مبسوطی مطرح کردن که هم می تواند اشکال اول را حل کند، هم زمینه حل بسیاری از این شکوک آینده باشد. خلاصه اون چه که فرمودن این بود که گرچه وجود اطلاق و وحدت ذاتی اوست و قهرن نه کسرت میپذیرد نه جایی برای کسرت هست، زیرا اگر هستی ذاتن واحد بود و ذاتن مطلق، نه خود کسرت پذیر است و نه به دیگر کسرات اجازه میدهد. اما همین هستی واحد چون وحدتش اطلاقی است و نه عددی، ظهوراتی خواهد داشت، تعیناتی خواهد داشت. این تعینات در اثر ارتباط با این واحد محض موضوع امکان می شوند، موضوع مجعول و معلول را تأمین می کنند به مانند آن. و اگر خود این ماهیات به ذواتها معدوم باشند، ملازم نیست که ماهیات در حال اقتران به این واحد محض هم باز معدوم باشند. این ماهیات ذاتن هستی ندارن، اما در اثر اقتران به این هست محض میتوانن موجود بشون. اما باز این اقتران واسه در عروض خواهد بود، نباس در ثبوت. یعنی اگر این تعیرات مغرون به اون واحد مطلق که دان فی علوی و آل فی دنوی شدن، این اقتران اونطور نیست که این تعینات و ماهیات را موجود کند و وصف به حال موصوف باشد و این قران واسطه در ثبوت باشد و مانند آن. اونطوری که آبی که مغروم آتش شد به حقیقت گرم می شود، یا جرمی که مغروم یخ شد به حقیقت سرد می شود و مانند آن. این جیران فقط مصحح مجازگویی است، بدون قران غلط است، با قران مجاز صحیح است. نه اینکه این اقتران حقیقتی را نصیب تعینات بکند. یک وقت ما میگوییم آبی که مقارنه با آتش است گرم است. این اقتران نقشی که دارد به ساته در ثبوت دارد و به حق وصف متعلمان موصوف است. همونطوری که میگوییم النارو حارتون، میگوییم الماو حارون، منطقی که بالاساره و دیگری به طبع. در هر دو حال اسناد الی ماه و له است و حقیقت. یک وقت میگوییم الماو جارن و المیزابو جارن. این اقتران میزاب و آب باران مصحح تجوز است، یعنی اگر باران نبارد این مجرا را ما بدون آب باران ملاحظه بکنیم، بگوییم ناودان جاری است یا رودخانه جاری است، این غلط است. ولی اگر مقرون با آب شدن، این آب نهر و آب باران با این بستر رودخانه و مسیر اون میزاب مقرون شد، این اقتران مصحح تجوز است، یعنی اجازه میدهد که ما بالمجاز العقلی بگوییم جر النهر جر المیزاب. نه اون که این اقتران به ما اجازه بدهد بگوییم الماء جارن یا النهر جارن و علاوه زان واحد باشد، یا الماء جارن و المیزاب جارن علاوه زان واحد باشد، اقتران این تعینات به اون واحد مطلق مصحح مجاز گفتن است. و ما هم در اطلاق امکان و متعلقات امکان نظیر مجعولیت و معلولیت بیش از این مجاز و تجوز در اسناد چیزی هم ادعا نکردیم. ما نگفتیم به این که در عین حال که واحد حقیقی و اون اطلاق سعی ضرورت ازلی دارد، در کنارش و در مقابلش ممکنات هم هستن، تعینات هم هستن، ایجاب و اقتضای این چنینی راه دارد. تا شما بگویید نه امکان با وحدت شخصی به اطلاق هستی می سازد، نه ایجاب و اقتضا می سازد و نه مانند آن. ما بیش از این دعایی نداشتیم و این برهان هم کافیست برای اثبات مدعای ما. اقتران اون تعینات به این واحد مطلقی که دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی مصحح تجاوز است. و امکان یعنی همین وجود مجازی. و اگر این تعینات نباشد و ظهور اون هستی محض در این مجاری نباشد، هرگز احدی دسترسی به اون واحد محض ندارد، نه حکیم و نه عارف. نه حکیم میتواند با برهان او را بفهمد و نه عارف میتواند با قلب او را مشاهده بکند. به این مقدار اثبات میشود. اونگاه تعین وقتی مقرون شد به اون هستی مطلق، موجودیت اعتباری پیدا میکند. اینجاست که میگوین وجود اعتباری است. و اگر میگوین وجود اصیل نیست، درباره تعینات ماهوی میگوین. و اگر میگوین وجود اصیل است، درباره اون وحدت شرع اطلاقی، وحدت سعی واجب تعالی میگوین. اون به حقیقت وجود است و اصیل. اینها توهم وجود است، اینها اعتبار وجود است. نظیر همه اون اسنادی که ما به صور مرآتیه میدهیم و اونچنان اونس با صور مرآتیه داریم که با اینکه بارها هم تکرار میشود، باز ذهن حاضر نیست که این صورت مرآتیه را به عنوان مجاز بشمارد. اگر ما صورت شجر را در آینه دیدیم، بگوییم این شجر است مجازن، دیر ذهن قبول میکند. وقتی وجود را برای اشیا دستبندی میکنن، میگن اشیا دارای مراحل مثلا پنجگانه وجوده. همین وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذهنی، وجود عینی، وجود مثالی. یه وقت ما می نویسیم شجر، یه وقت می گوییم شجر، یه وقتی صورت شجر رو در ذهن ترسیم می کنیم، یه وقت شجر در کنار باغ قرص است. این وجودات چهارگانه، لفظی و کتبی و ذهنی و عینی. یه وقت عکس شجر رو ما در یک کتابی می بینیم، صورت شجر رو در جای ترسیم می کنن، نقاشی می کنن. این وجود مثالی شجر است. اما اگر صورت شجر را در آینه دیدیم، هیچ یکی از این وجودات خمسه نیست، چون چیزی در آینه نیست. ولی معذالک صورت مرآتیه برای خود وجودی دارد، یعنی وجودی در دید ما دارد و در توهم ما دارد. اگر چون چه سخن از توهم است یا اعتبار است، یعنی مادامی که بیننده هست و مدرکی هست، کثرتی هست و تعیناتی هست. و اما اگر بیننده نباشد و مدرکی نباشد، او سوت و احوالات او دیگر سخن از شجر و حجر نیست. اونگاه نامی هم که دارد اسماء حسنای حق است، نامی هم که دارد نعوت عالی خدای سبحانه. این نه به اون معناست به دریا بنگرم دریا تو بینم، یعنی چون موجودیست ممکن و این ممکن دلالت میکند در واجب. و نه به اون معناست که اینها آیات الهی نظیر صورت مرادی هم. انسان به حق وقتی به اون حال رسید همه جا رو میبیند و چیزی از دریا و صحرا نمیبیند. نه اینکه به دریا بنگرم دریا تو بینم، یعنی استدلال میکنم میبینم میاندیشم چون دریا موجود است ممکن، این پس واجبی داره. اینکه سهل است به مرام بسیدن. او به حق این چینی میبیند، یعنی برای او حالی بس میدهد که حقیقتاً چشم باز است و حقیقتاً در و دیوار نمیبیند، شجر و حجر نمیبیند، یک واحد واقعی گسترده را می‌نگرد و تعینات او را می‌بیند، ظهورات او را می‌بیند و می‌یابد که اون ذات قابل درک و دسترسی نیست. صفحه 156. بسم الله الرحمن الرحیم. قوله ولو کانت الماهیاتو الها هنا، یعنی تا اینجا که بیان کردیم مقدماتون لتمهید الجواب، جواب اصیلش آن است که اگر ماهیات ذاتاً فاقد هستی باشد مستلزم آن نیست که ماهیتی که مقارن با هست محض است باز معدوم باشد. بعد اینکه مقدمات رو تمهید کردن کم کم و هازا شروع اون فی دفع مقدمات سائل، مقدمات سائل این بود من ان الماهیات عندكم غیر مجعولت ولا معلوله، نه سخن اشراقیین را میپذیرید که ماهیات مجعول است و نه سخن مشائین را که ماهیات معلول است. ماهیات پیش شما عرفا نه مجعول است و نه معلول، لکونها غیر موجودت، نه تنها غیر موجود است بل غیر قابلت للوجود، بر اینکه وجود واجب است ماهیت قابل وجود نیست، پس ماهیت قابل وجود نیست که بحثش گذشت. این بل غیر قابلت للوجود اشاره بود به جواب یک سؤال دیگر، و بر اساس همین غیر قابلت للوجود این چنین تحلیل شد که حکیم و عارف میگوید بنابر نظر شما جهت منحصر بر دو ذاتی که ضرورتی که امتناع، دیگر سخنت امکان نیست. امکان یعنی صفت باشد برای ماهیتی که بگویم این ماهیت ممکن است موجود بشود. اگر ضرورت عین هستی است، ازلیت عین هستی است، وجود واجب بودن عین اوست، هرگز ماهیت ممکن نیست وجود پیدا کند. چرا؟ چون اگر وجود حقایق متباینه می بود یا حقیقت واحده ذات مراتب می بود یک سهمی هم برای ماهیت بود، ماهیت ممکن بود وجود پیدا کند. اگر وجود منحصر در شخص است و این شخص ضرورت ازلی دارد و وحدت عین ذات اوست و اطلاق ذات عین ذات اوست و ضرورت ازلی عین ذات اوست، این شی برای ماهیتی مثل شجر و حجر ممتنع است. ماهیت ممتنع است که این وجود را پیدا کند و ممکن، لذا الله واجبون ناسب الله ممتنعون، نه ناسب الله ممکنون. ممکنون که چی؟ ممکن است که یافت بشود، یعنی وجود پیدا کند، وجود که ازلیت و ضرورت عین اوست. بنابراین چون وجود ازلیت و ضرورت عین اوست، بنابر سخن عارف جهت منحصر بر ضرورت و امتناست، برخلاف اون چه حکیم میگوید که جهت ضرورت و امکان و امتناست. این اشکال مبسوطا گذاشتیم. بل غیر قابلت للوجود فکیفه یکون و موضوعات للامکان، این مقدمات بود برای اشکال. ف فعجاب مصنف از این اشکار، از این مقدمات، و انهو لو کانت الماهیاتو من حیسو هیهیه، اگر ماهیات من حیسو هیهیه غیر مجعولت ولا معلوله بالمعنى الذي عرفته آنفا، نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، نفی مقید مستلزم نفی مطلق نیست، ماهیت من حیث و هیه نه مجعول است و نه معلول، اما همین ماهیت اگر مقرون بشود به این وجود واجب، به این وجودی که اصل است، این اقتران ماهیت به وجود مصحح موجود شدن اوست. مصحح و مجوز هست یعنی امکان حق است، ممکن است که اون مصداق موجودون باشد، منتها در مرحله بعد باید بررسی بشود که این موجودیت موجودیت اعتباری و توهمی است. قبل از اقتران حمل موجود بر این تعینات غلط بود، بعد از اقتران حمل موجود بر این تعینات صحیح است، یعنی مجاز است، صحت عام از حقیقت مجاز. فعجاب و انه لو کانت الماهیات من حیث و هیه غیر مجعولت ولا معلوله بالمعنى الذي عرفته آنفا فإنه لا يلزم أن تكون الماهيات المنظم إليها الوجود الموجودة لمقارنة الوجود إياها غير مجعولة ولا معلولة. أير ماهيات ماهيات من حيث هي هي نمجعولا ولا معلول، المستلزم أن نسك ماهياتي كمقارنة بوجودند منظم به وجودند در تحلیل عقلی بازم این ماهیات مجعول و معلول نباشند. به انه لا یلزم ان تکون الماهیات منظم و الیه الوجود الموجودت لمقارنت الوجود ایاها غیر مجعولت ولا معلول. چرا؟ و ذلک لانه اذا صارت به مقارنت الوجود خارج عن ذاتها موجودتن، اگر ماهیت ذاتن من حیث و هیه موجود نیست و در اثر غیران به ما به این وجود موجود می شود، معلوم می شود چیزی که ذاتن فاقد است و در اثر اقتران به غیر می گیرد، این چیز مجعول است و معلوم. و ذالک لأنه اذا صارت همین ماهیات به مقارنت الوجود الخارج عن ذاتها موجودتن، فاحتاجت این ماهیات فی موجودیتها ضرورتن الى ذالک المقارن الخارجی، یقیناً به اون مقارن خارج و خارجی نیازمندن، که الذی هو غیرها به ضروره، هم نیاز این ضروری است هم مغایرت او ضروری است، پس به غیر نیازمند است. و تکیه کردن به این که مغایر اوست به ضروره برای آن است که علیت را تصحیح کنند. در تحلیل معنای علیت بالاخره غیر عقص شده است. اگر الف بخواهد علت با باشد، باید یه تغایری بین علت و معلول باشد. اگر الف بخواهد جائل با باشد، باید یه تغایری بین جائل و مجعول باشد. لذا مسئله تغایر را به عنوان یک امر ضروری مطرح کردن. فحتاجت فی موجودیت ها ضرورتن الی ذلک المقارن الخارجی، که الذی هو غیر این ماهیات است به ضروره. ولا معنا للمعلولیت والجعل سوى الاحتیاج فی الوجود یقین، الامر الخارجی این دو غیر. اگر چیزی محتاج بود و به غیر تکیه کرد می شود معلول و اون غیر علت، مجعول و اون غیر جائل. برای اینکه این معنا درست تبیین بشود یک اشکال و جوابی را از متن مصنف استنباط میکنن. میگوین به این که هرگز جا برای امکان نیست، ممکن یعنی چیزی که هستی ندارد و قابل اتصاف به هستی هست، ولو از ناحیه غیر میتواند هستی دریافت کند. این بر مبنای تباین وجود یا تشکیک وجود صحیح است که یک ماهیتی فاقد هستی است و ممکن است که این هستی برای او ثابت بشود. ولی اگر بنابر وحدت شخصی و اطلاق سعی وجود سخن گفتیم، معناش آن است که وجود واحد است بدون کثرت و وحدت ذاتی اوست کثرت پذیر نیست و اطلاق ذاتی اوست غیب پذیر نیست. بهرن ازلیت و ضرورت ازلی عین ذات اوست. این وجودی که حکمش این است هرگز برای شجر و حجر ثابت نمی‌شود و هرگز شجر و حجر امکان اتصاف به این وجود رو ندارد. غیر از این وجود هم که چی وجودی دیگر نیست. ماهیت متصف به کدام وجود بشود؟ سخن از امکان مطرح نیست. جواب میدن که غیر از اون وجود وجود دیگر نیست، اما همون وجود واحد عددی که نیست، واحدی وجودیست که دان فی علوبهی و آلن فی دنوبه. اگر دان فی علوبهی و آلن فی دنوبه پس ظهوراتی دارد، این ظهورات مظاهر میتربد، اون مظاهر در اثر اقتران با حالات این وجود می شود ممکن. اینجاست که ما می گوییم این وجودات را اگر ظهورات همون بدانید حق است به این مظاهر نسبت بدید توهم به اعتبار است. اینجاست که وجود می شود امر اعتباری، یعنی وجودی که به این شجر و حجر نسبت می دهن اعتبار است. وجود را به این شجر و حجر اون طور نسبت میدهند که جریان را به میزاب و رودخانه نسبت میدهند. این رودخانه اگر قرین آب نشود بگو این جریان نهر غلط است، و اگر مقارن آب جاری بشود بگو این جریان نهر صحیح است مجازاً. این اقتران فقط مصحح مجازگویی ماست، نه اینکه اقتران موجب باشد که واقعا جریان مال نهر باشد که نهر هم جریان داشته باشد و میزاب هم واقعا جریان داشته باشد. اقتران ماهیات به شؤون هستی مصحح مجاز است و روزی می شود که این دارالمجاز به دارالحقیقه تبدیل می شود. این دنیا دار مجاز است و ذالک الیوم الحق به اون حق می رسد. فلئن قیل انکم قد ذهبتم الى ان الوجود امر واحد حقیقی، نه تنها امر واحد حقیقی بلکه اطلاق و وحدت ذاتی اوست، چیزی در برابر او نیست الا عدم محض. قد ذهبتم الى ان الوجود امر واحد حقیقی ما عداه عدم محض و ان التکسر انما هو امر عدمی لا تحقق له فی نفسه. تکسری در کار نیست، سخن از غیر نیست. اگر سخن از غیر نیست اون هستی محض است و لا غیر، فکیفه یسه و این ازین اعتراف کن به ما یشعرو به تعدد الوجود و ما یستلزمو. چگونه شما به تعدد وجود اعتراف کردید و به لوازم تعدد وجود اعتراف کردید؟ زیرا امکان را پذیرفتید، ایجاب و اقتضا را پذیرفتید، جعل و علیت را پذیرفتید. اینها همه لوازم تعدد وجود است. اگر وجود واحد است ولا غیر، دیگر چه امکانی برای ما سوی الله میماند؟ ما سوی الله ممکن است که یافت بشود. به چه وجودی یافت میشود؟ ما سوی الله معلول است، چه سهمی برای ما سواست؟ و این اعتراف است. پس بنابراین در حقیقت از اون وحدت شخصی به اطلاقی دست برداشتن است و به قول حکیم رضا دادن است. جواب می فرمان به این که قلنا مسلم که ان الوجود امر واحد حقیقی و هو الموجود بذات، وحدتش حقیقی است، از سنخ عدد نیست و مانند، و چون اوست که موجود بذات است و وحدتش هم سعی است، به اطلاقش هم سعی است، ما عدای او هرچه از عدم محض است. مسلمون که ان الوجود امر واحد حقیقی و ول موجود بذات و الواحد الذي ما عداه عدم محض. اما این واحد وحدت شخصی عددی نیست، وحدت اطلاق سی است. لکن لذلک الواحد احوال کما عرفت غیر مره که یظهرو فیها به حسبها، یظهرو اون واحد در اون احوال به حسب اون احوال. چرا؟ زیرا اگر احوالی نباشد، ظهور نباشد، هرگز اون واحد قابل درک نیست. برای اینکه یک حکیم بخواد برهان اقامه کند، اون وحدت اطلاقی، این صغرا و این کبرا و رابطه بین صغرا و کبرا و پیوند بین صغرا و کبرا و قیاس و به نتیجه و خود قیاس و خود اون قائس که اندیشمند است، همه و همه رو زیر پوشش گرفته، از قابل درک نیست، به هیچ وجه قابل درک نیست. لکن لذلک الواحد احوال کما عرفت غیر مره یظهر فیها، یعنی در احوال به حسب اون احوال، به حسب هم و لا یقع الادراکو ایو ادراکن کام، چه ادراک حصولی حکیم و چه ادراک حضوری شاهد و عارف. و لا یقع الادراکو ایو ادراکن کام الا علا تلک الاحوال به حسب هم. فإن الواحد من حيث هو هو لا يعقل ولا يدرك فهنا إذن لو أضيف الوجود إلى المدرك من تلك الأحوال بحسب ما ظهر فيها من مشاهدة آثاره یکون ذالک الموجود موجودن بالعرض لا بذات. چون اون واحد است و ما عدای او عدم محض است، این واحد دارای اطلاق سعی است و احوالی دارد. ما اون احوال رو درک میکنیم، اون احوال و تعینات منهای ارتباط به این وجود محض عدم صرف هم. در اثر ارتباط به این وجود محض وجود نمایند، پس یک بود است که هو الواجب، یک نمود است و هو الممکن، ولی نمودش صدق است، فریب و زور و کذب مثل سراب نیست. سراب نمودش کذب است، صورت مرآتیه نمودش صدق است، این چی؟ فین ازین لو ازیف الوجودو الالمدرک من تلک الاحوال به حسب ما ظهر وجود فیها در اون احوال من مشاهدت آثار وجود یکون ذالک الموجودو، یعنی اون مدرک موجودن بالعرض لا بزاد، یعنی این اقتران به اون هستی محض واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. این طور نیست که ماهیات در اثر اقتران به اون واجب موجود بشوند، نظیر اقتران آب با آتش که باعث گرم شدن آب است که واقعا آب گرم شود، و این قران واسطه در ثبوت است، یا اون قران واسطه در ثبوت برودت است برای جسم مجاور یخ. بلکه مثالی که می زدن نظیر جالس سفینه، گرچه این در این مثال قابل مناقشه است به جای تأمل، ولی اون جالس سفینه حرکتی ندارد، اون صندلی های سفینه، اون میخی که در دیوارهای سفینه کوفیده است، این میخی که در دیواره سفینه کوفیده است از ساحل به ساحل حرکت کرده است مجازن، در حالی که این جاش هیچ عوض نشد و تکان نخورد. البته هواهای گوناگون برای گذشت، امواج گوناگون برای گذشت و مانند آن، اما اون عین مخصوصش فرق نکرده. این انسانی که مثل صندلی و مثل اون وتد علاجدار سفینه کوبیده است و هیچ حرکتی ندارد، این اگر بگوید من از این ساحل به اون ساحل رفتم بلعرز رفته است، گرچه این مثال خالص مناقشه نیست. همون سخنی که حکیم در تحلیلات عمیقشون درباره ماهیت دارن، عارف همون تحلیل را درباره وجود اشیا دارد. این سخن را مرحوم صدر متعلیین و دیگر صاحبان حکمت متعالیه درباره ماهیت دارن، یعنی اگر ما بگوییم الشجر و موجودون، در اثر اقتران ماهیت شجر است به این وجود خاص، این وجود خاص که قرین ماهیت شد، چون کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود، این اقتران وجود خاص به ماهیت شجر مصحح این تجاوز هست که ما از باب واسطه در عروض بگوییم الشجر موجودون، ولی عند تحلیل وجود و شجر موجودون نه شجر موجودون. پس اگر گفتیم وجود و شجر موجودون حق گفتیم، اگر گفتیم اشجر موجودون مجاز گفتیم، این اقتران واسطه در عروض است. ولی همین حرف را عارف درباره وجود شجر میگوید، میگوید وجودی که شما برای شجر میپندارید این همون صورت مرآتیه است. شجر سهمی از وجود ندارد که شجر دارای یک وجودی باشد و یک ماهیتی، اون وجود شجر موجود باشد حقیقتاً و بالاصاله، و ماهیت شجر موجود باشد به تبع یا واسطر عروض و امثال زاره. نه، این وجودات هرچه هست همه یک جا جز شؤونات اون واحد حقیقی. از اضافت الوجود الیه، یعنی به اون مدرک، این نماهیه این اضافه به حسب توهم وجود و اعتباری است فقط، اون وجود متوهم را به این مدرک نسبت میدهن و وجود اعتباری را به وجود نسبت به این شی نسبت میدهن، نه وجود حقیقی را. چرا؟ از الوجود فی نفسهی، از الوجود فی نفسهی، اون وجود راستین، اون فی نفسه لا نسبت فی، به غیر ارتباط ندارد، نسبتی ندارد. و نسب الوهمیتو اعتباریتون، لا یقده فی حقیقت الاشیاء اصلا. بنابراین حقیقت یک چیز است که همه اشیاء مظاهر اون است، اون حق است، و این توهمات و نسب اعتباریه در حقیقت اون امر اصیل آسیبی وارد نمی کند و این ماهیات را هم بالا نمی آورد که واسطه در ثبوت داشته باشند و به تبع موجود بشوند، بلکه واسطه در عروض دارند و بالعرض موجود می شوند، نه به تبع. و نسب الوهمیت و اعتباریتون لا یقده در حقیقت اون اشیاء. فقولهم التوحید و اسقاط الاضافات، که التوحید اسقاط الاضافات این است. اگر این نسب و اضافات را برداریم، یعنی وجود عقول، وجود نفوس، وجود مثال، وجود طبیعت، وجود دنیا، وجود آخرت، این اضافات و نسب را برداریم، لم یبقه الا اون وجود محض، اون وجود محض واحد حقیقی است. نه یعنی مجموعی اینها اون وجود حقیقی است، سخن از مجموع نیست، سخن از اون واحدی است که دان فی علوه و آل فی دنوه. برای اینکه درک و تعقل و شهود همه تعین است، مقابل میپذیرد و اون واحد محض همه این تعینات و مقابلات رو زیر پوشش گرفته و چی را آدم درک بکند؟ این علم و جهل را و غیب و شهادت را و شهود و غفلت همه و همه را زیر پوشش گرفته، ظهور ندارد انسان او را درک بکند. او فوق هو از ظاهر و الباطن است، یعنی اون هویت یک ظهورش هو از ظاهر است، یک ظهورش الباطن. این ظاهر و باطن مقابل دارن و از اسما هستند. انسان با این ظاهر و باطن یا با اول و آخر و مانندان در ارتباط است، اما اون هویت مطلقه که اصلا تعین و ظهور ندارد، انسان چگونه اون رو درک بکنه؟ بله، در همین جا لذا می فرمون که ما در باره او نمی توانیم بحث بکنیم و نمی توانیم درک بکنیم، و ما هرچه درک میکنیم تعینات اوست. پس تعینات او این قابلیت رو دارن که در اثر اقتران به او امکان پذیر باشن. و این معنا که از این فلعین قیله و قلنا که پایان صفحه 156 و اوائل صفحه 157 بود، می فرمود این سوال و جواب را باید از این متن استنباط کرد و بدون تأملم نیست. و قوله و لا یجب ان یکون کل موجودن موجودن به ذات، این اشارتون الی هذا السؤال و الجواب، که شما گفتید وجود واحد حقیقی است، ما سوای او عدم محض است، دیگر سخن از امکان نیست، امر پیش شما دائر است بین ضرورت و امتنا. اگر حکیم میگوید مثلا شجر ممکن است، چون برای وجودات درجات قائل است، اعلی المراتبش واجب است، بعضی از مراتبش سهم شجر است که واقعا شجر این وجود ضعیف را پیدا میکند و میشود موجود. شجر ممکن است که این مرتبه خاصی از وجود را پیدا کند و به حق موجود بشود، ولی شما که برای وجود مراتب قائل نیستید، وحدت را ذاتی او میدانید، اطلاق را ذاتی او میدانید، ازلیت را ذاتی او میدانید، این واحد است ولا غیر، هرگز هیچ ماهیتی صالح نیست که وجود این چنین بپذیرد، این وجود برای او ممتنع است و غیر از این وجود وجود دیگر هم که نیست. پس الله واجب و ماسوی الله ممتنع، نه ماسوی الله ممکن. این است که به عنوان عموم المجاز ای رو حل کردن این تحلیلی که مرحوم آخوند در مسئله تقدم و تأخر اضافه کردن، ریشه‌اش در کلمات این بزرگان هست. تقدم و تأخر که معروف پیش قدما بود پنج قسم بود. یک قسمی رو مرحوم محقق داماد اضافه کردند به نام طبق الحوق دهری و دو قسم مرحوم صدر مطهری اضافه کردند: تقدم بالحق و تقدم بالحقیقت و المجاز. این تقدم بالحق و تقدم بالحقیقت و المجاز در مسئله تقدم وجود بر ماهیت یک عموم المجازی مطرح است، یعنی یک اصل هستی اعم از بالاصاله و بالتبع یا بالاصاله و بالعرضی فرض می شود به عنوان ملاک. اون وقت در این ملاک وجود مقدم است و ماهیت متأخر، چون یه ملاکی نباشد سخن از سبق الحوق نیست. اگر ما دو چیز داشته باشیم، یکی الف و دیگری با، به ملاکی در بین نباشد، الف نه بر با مقدم است نه از با متأخر است نه با ما با معیت دارد. اگر سخن از سبق الحوق و معیت است، در صورتی است که دو امر را بالقیاس الی امر ثالث می‌سنجند. در تقدم هستی بر ماهیت یه عموم المجازی قائلند. در اون عموم مجاز که جامع شامل حقیقت مجاز است، در اون جامع وجود مقدم است و ماهیت متأخر. به این معنا که ماهیت خلاصه موجود بالعرض است نه به تبع. عارف میگوید همونطوری که شما به این مرحله رسیدید که ماهیت موجود به تبع است، ما هم بگیم وجوداتی که مال ماهیت است. اگه شما به اینجا رسیدید که ماهیت موجود بالعرضن، ما میگوییم نه تنها ماهیت، اون چی که به نام ماهیت است بالعرض است نه به تبع. و قوله ولا یجب ان یکون کل موجودن موجودن به ذات اشارتون الهاز السؤال والجواب و یفهم من تقریره علی الوجه المذکور ما یحتاج فی ادراکه من عبارت المصنفه الى تأملین. فلا تغفل از این تأمل که دار روشن بشود که اشکال از کجا نشأت گرفته و منشأ اشکال ها جواب هم از کجا ناشی می‌شود. ثم ان ما یضاف الى الماهیات و ینسب الى التعینات و ما یهمل علیها من الوجود انما هو معنا اعتباری لا حصول له الا باعتبار المدارک. یک وقت انسان میگوید چیزی در جهان نیست، فقط در اندیشه های ماست. یک وقت انسان میگوید در خارج از اندیشه حق است و ما یک عالمی را در پیش داریم که اون عالم وقتی فرا رسید این آینه اندیشه ها و همچنین آینه دیگر پندارها می شکند و اون چرا که ما در آینه می دیدیم دیگر بدون واسطه می بینیم. این با او خیلی فرق دارد. بنابراین اگر یک کسی دید ایدئالیسمی داشت و می گفت به این که در جهان سخن از واقعیت و حقیقت نیست، برخلاف عرفان اسلامی است. عرفان اسلامی می گوید به این که اگر توانستی با موت اختیاری طوری بنگری که صاحب صورت را ببینی، می بینی، و اگر نشد بالاخره می میرانند و نشان می دهند. ذالک الیوم الحق، اون روز می بینی که یک واقعیت بود که همه کارها را انجام می داد و اون چه تا کنون می دیدی در آینه بود، فکر می کردی که این آینه ها به صور مرآتی دارن کار انجام می دهند. اون روز معلوم می شود لله جنود السماوات والارض. بقتتن انسان می بیند وضع عوض شده، اوضاع دگرگون شده. فتعتیهم بقتتن فتبهتهم، انسان را مبهوت می کند، یعنی بقتتن می بیند دید عوض شده است. طور نیست که چیزی کم بشود یا زیاد بشود، معدوم موجود بشود، موجود معدوم بشود. همه این حقایق چهره حقیقیشون رو ظهور می کند. که انسان میبیند طرز دیگر میپنداشت و الان طرز دیگر است، رفع دیگر است و انسان را مبهوت میکند. ثم الیه تغلبون یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. ثم الیه تغلبون، این تغلبون غیر از انا لله و انا الیه راجعون است. دیگری وقتی دستش به اون عمق نرسد فورا حمله بر مجاز میکند یا مضاف مقدر میگیرد و ماننده. اما این که میبیند میگوید نه، دست به این ظاهر نزن، این ظاهر محترم است، این ظواهر رو حفظ بکنید. سخن از انا لله و انا الیه راجعون یه مرحله است، سخن از یعذب من یشاء و یرحم من یشاء ثم الیه تغلبون. ثم ان ما یضاف الی الماهیات و ینسب الی التعینات و ما یهمل علیها من الوجود انما هو معنا اعتباری لا حصول له الا به اعتبار المدارک از لیس له فی الخارج انها محازن. یعنی در خارج از مدارک اینا ما به هزا و ما به ازا ندارن کما رفته. بنابراین فیکون الموجودیت المدرکتو لها من الاعتبارات العقلیه، اون موجودیتی که برای این احوال درک می شد جز اعتبارات عقلی بود، نه جز حقایق عینی. این اعتبار عقلی سهل المعونه است، عارض صفات سلبی مثل اعدام ملکه می شود. همونطوری که بصر موجود است اما هم موجود است، همونطوری که غنا موجود است فقرم موجود است، همونطوری که علم موجود است جهلم موجود است، بالاخره حظ ضعیفی است. اگر چون چه امر اصیل می بود که هرگز عارض اعدام ملکه به صفات سلبیه نمی شد. فلهذا تعرض و صفات سلبیته و عوارض العدمیه. اگر این تحلیل به حق بررسی بشود معلوم می شود که موطن اصالت وجود کجاست و موطن اعتباریت وجود کجاست. و من جعل من المتأخرین نفس الوجود المطلق من الاعتبارات العقلیه فلعله لم یفرق بین الوجود المطلق و بین ما یکون موقع ادراکهی من احواله المستهلکت فیها احکام وحدتهی و اطلاقه. اون که قائل شد به اعتباریت وجود، این فرق بین مطلق و تعینات و احوالات تعینی او فرق نگذاشت. اون مطلق اصیل است و لا ریب فیه، این تعیناتشون و احوال تعینات و مظاهر تعینات توهمی و اعتبارین، اینهاین که اعتبارین نه اون مطلق. این امر اعتباری به قدری میدانش باز است که به امور اعتباری هم راه دارد. این مسائل اعتباری که اجتماعیات با این بایدها و نبایدهای اعتباری تنظیم می شود، این قراردادهای اوغلایی که امور اعتباری است، این تعظیم و تکریم که امور اعتباری است، این بیع و شرا که امور اعتباری است، بمانند آن معروض همه موجودیت اعتباری است. اونجه در خارج موجود است یه حرکت است و انتقالشی از جا به جا، اما عنوان بیع و شراء، عنوان اجاره و هبه و امثال ذلک یه قراردادی است در حیطه اعتبارات عقلایی وجود دارد ولا غیر. نظیر ذمه که ذمه غیر از ذهن است، ذهن یه واقعیت تکوینی است، وجود خارجی دارد، اما ذمه یه وجود اعتباری دارد، سهمی از حقیقت ندارد. این که میگویم این متاع را به ذمه خریدم، در ذمه‌ام اینقدر دیل است، یا ذمه فلون شخص را تبرئه کردن و مانند آن جز اعتبارات است که هیچ سهمی از هستی ندارند. معزالک الموجودیت المطلق عارض اونها می شود. فرمان اون کسی که قائل شد به اعتباریت وجود، فلعله لم یفرق بین الوجود المطلق که اصیل است و بین ما یکون و موقع و ادراکهی من موقع و ادراکهی من احوال این وجود. کدوم احوال؟ احوالی که المستهلکت فیها، در این احوال احکام و وحدت وجود و احکام اطلاق وجود که عالم کسرات است. اینها سخن از اعتباری گفت بودن اینها درست است. بل التبس علی نظرهی امر القسمین، اون قسم که اصیل است با این قسم که اعتباری است اینها را اشتباه کرده است. لذا گفت وجود مطلق اعتباری است، خیال کرد این اطلاق مفهومی است، در حالی که این اطلاق سعی است و اصل هر حقیقت است. فجعل الحقیقت الحقت به ذاتها که التی هی اصل و سایر الحقائق، اون را جعل امرن اعتبارین. احیانا میگوید مطلق امریس اعتباری، در حالی که اون اطلاق انتظایی است که امریس اعتباری، نه اطلاق سعی. فجعل الحقیقت الحقت به ذاتها التی هی اصل و سایر الحقائق امرن اعتبارین فعرف ذالک و هازا غیر و بعید منهم، از کسانی که قائل به اعتباریت وجودن و این وجود مطلق را اعتباری می دانن، چون بین اطلاق مفهومی و اطلاق سعی فرق نگذاشتن. چرا غیر و بعید منهم؟ برای اینکه وجود یه حقیقتی نیست که با علم حصولی و مفهوم و ماهیت و مانندون به ذهن بیاید. اینها هم که سرمایه اندیشهشون مفهوم است و علم حصولی و تصور و تصدیق، و اگر کسی سرمایهش علم حصولی باشد و وارد یک میدانی بشود که علم حصولی را بدونجا راه نیست، بعید نیست این اشتباهات را بکند. فإن من رام باهتداء بصیرته الهولا، این بصیرت احول و دوبینش، خواست با اهتدای این بصیرتی که خود هولاست، ان یهوم هول مثل هازل هما، این قرقگاه عظیم که همه کس را به این قرقگاه راه نیست، اگر کسی خواست با اون بصیرت دوبینیش وارد این قرقگاه عظیم بشود، که من رکبه متن امیا، مثل کسی که سوار یک مرکب یا بستری شد که این بستر امیاست، و سوار یک ناقه شد که این ناقه امیاست، فلا قرب ان یخبت خبت اشوا، این تعجب نیست که مانند اون شتر شبکور گرفتار کمبینی و نابینایی است بشود، و این کسی که چون اعشاست نمی بیند، گامی در راه گاهی گامی هم به سنگلاخ می زرد و می افتد و سقوط می کند، باز بر می خیزد و سقوط می کند و بر می خیزد. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.